پایگاه تندرستی.
به نام خدا، ضمن عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه رادیو اینترنتی شبکه ایران صدا، برنامه پایگاه تندرستی در خدمتتون هستیم. از سری برنامه‌هایی که در ارتباط با موضوع انحرافات جنسی داشتیم، در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر کمال مقصودی روانپزشک هستیم که می‌خوایم بپردازیم به یکی از موارد دیگری که احتمالاً ممکنه جزء انحرافات جنسی قلمداد بشه و یا مباحث دیگری راجع به اون مطرح بشه که تحت عنوان همجنسگرایی هست. جناب دکتر مقصودی، ما سال گذشته برنامه داشتیم تحت عنوان بررسی انحرافات جنسی که همکارتون جناب دکتر دبیر انجمن روانپزشکان حضور داشتن، اینجا توضیحاتی رو دادن راجع به این موضوع. مباحث مختلفی مطرح شد، بیماری های مختلفی مطرح شد، بعد سوالی از ایشون پرسیده شد تحت عنوان همجنسگرایی که آیا جزء انحرافات جنسی قلمداد میشه یا نه. الان همین ابتدا به ساکم از شما این سوالو میپرسم که اینو جزء انحرافات جنسی میدونید یا نه، و بعد برمیگردیم به دلایل اون مواردی که مطرح هست.
بله،
البته سوال خیلی سخت، همون سوال انتهایی باید باشه، ولی من همون اول از اون
سوال سختی واقعا تو مسائل مربوط به اختلالات جنسی، علاوه بر علم مطلق، فرهنگ و جامعه شناسی و گرایش‌های ملی مذهبی و اینا هم معمولاً وارد عمل میشه و اظهار نظر رو سخت میکنه. ولی از نظر منوال تشخیصی روانپزشکی که در غرب به کار میره، از سال 1980 به بعد همجنسگرایی رو از لیست بیماری ها رسما خارج کردن.
یعنی از لیست بیماری های روان پزشکی؟
بله.
یعنی کلا روانپزشکی به اون بیماری الان اینو بهش اختلال میگین؟
آها، نه نه تنها دیگه جزء انحرافات و اینها طبقه بندی نمیشه، بلکه دیگه جزء بیماری ها هم طبقه بندی نمیشه. این رو به عنوان یک واریاسیون طبیعی تلقی میکنن.
ناهنجاری هم نیست،
یک نورمال واریشن تلقی میکنن.
نورمال واریشن،
نورمال
خیلی جالبه. این سازمان جهانی بهداشت هم راجع به این موضوع میگه که بحث داشته. نظر سازمان جهانی بهداشت راجع به این موضوع چیه؟
دقیقاً نمیدونم، ولی
چون گفته از سال تقریبا 1992 البته میگن که اونها هم به این نتیجه رسیدن با توجه به بحث‌های مختلفی که شده، حالا اینو از لیست امراض حذف کردن.
آها.
یعنی جزء اون بیماری‌هایی که اینا بهش می‌پردازن.
بله.
ولی شما به عنوان یک ادعای تو کشور ما اینو به عنوان یک اختلال الان به هر حال می‌شناسید و باهاش برخورد می‌کنید دیگه، نیاز به درمان هم داره.
عرضم به حضورتون که شاید اصلا دلیل این که این از لیست بیماری ها خارج شده همین بوده. یکی از دلایلش احتمالاً همین بوده که اقدام درمانی نتیجه بخش خاصی در مورد افرادی که فقط صرفاً مشکل همجنسگرایی داشتن مؤثر نبوده، اقدامی نبوده که بتونه تغییر ایجاد بکنه. ولی معمولاً من تا اونجایی که تجربه شخصی کاری خودمون هست، خیلی موقع اینا با اختلالات دیگه همراه هستن. خیلی موقع ها اون اختلالات دیگر رو موقعی که درمان میکنیم، این قضیه ممکنه که تحت شعاع قرار بگیره.
درست. خب حالا برگردیم به دلایل این. حالا من این اسمش اینو چی بذارم؟ اختلال، بیماری، این چی؟
خب باید اسمشو بذاریم گرایش به همجنس.
گرایش به همجنس این استفاده خوبی نیست، ولی خب ما این اسمو میذاریم و میپردازیم به این سوالات. اینا آیه دکتر میتونه ریشه ژنتیکی داشته باشه، درسته؟
بله.
خب البته در کنارش بررسی رفتاری هم صورت گرفته، بحث رفتاری هم هست.
بله.
در این حال گفته میشه که بحث محیطی اجتماعی هم تاثیر داره.
بله.
خب چجوری میشه که یک چیزی، یک گرایشی این همه چیزا توش تاثیر داشته باشه؟
خب موقعی که میگیم گرایش، یعنی این که داریم راجع به یه سبک زندگی صحبت میکنیم، یه سبک زندگی که به دلایل مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته.
بله.
مدت‌ها به عنوان انحراف تلقی میشده، الان طبیعی تلقی میشه. عوامل خیلی زیادی هستن که میتونن دخیل باشن. عوامل ژنتیک دخیل هستن.
بله.
عوامل بیولوژیک دخیل هستن، عوامل روانشناختی و جامعه شناختی دخیل هستن.
بله. خب تو تعریفی از این مثلا تمایل میتونید یه تعریف مشخصی داشته باشید. این تعریف های درسته که میگه حالتی که فرد اصلا کششی به جنس مخالف نداره و در این حال تمایل به جنس موافق خودش داره، این هم جنس باز قلمداد میشه؟
بله، این هم جنس باز قلمداد میشه، ولی طیفی هست که گرایش به هم جنس، گرایش منحصراً به هم جنس در انتهای طیف قرار میگیره. بعضی از افراد وسطای طیف هستن، یعنی گرایش به جنس مخالف و موافق هر دو رو
بلا تکلیف، یعنی
نه اسم خودشونو بایسکشوال میذارن و رابطه جنسی با هر دو جنس رو میپسندن.
البته این شما فهمید بایسکشوال تو عالم حیوانات و تو حیوانات خیلی سطح پایین‌تر این بحث دو جنسی مطرحه. حالا اونا چون تفکر عقلی و اینجور چیزا توش نیست، اون تو اون بحث وقتی که وارد میشن اونجا هست. حالا اینجا که ما برمیگردیم بحث ژنتیک، اون ساختارهای مغزی و اینجور چیزا هم حالا باید میریم تو راجبش صحبت میکنیم که اگه بررسی بشه ساختار مغزی این افراد ظاهرن گفته میشه که تفاوت داره با یه افراد عادی که به جنس مخالف تمایل دارن. آی دکتر، این دسته‌بندی‌های مختلفی که برای این هست ظاهرا بیشتر بر راجب آقایون این حرف رو میزن، در ارتباط با خانم ها همچی موضوعی هست.
بله.
میگن اخیرا راجب این خانم ها تحقیقات رو شروع شده که ببینن اینها هم به ساخت مغزشون تغییر کرده، یعنی مدل کارشون، یا یعنی که نه اصلا این خودش جزء انحرافات جنسی به این شکل خودش نشون داده.
مطالعاتی که مشخصا گزارش شده و نتایجش وارد کتب مرجع شده مطالعاتی بوده که در مورد، بذاری من دوتون مطالعه رو اشاره بکنم، یکی این که در رابطه با زمینه ژنتیکی و بیولوژیک قضیه، یکی این که در یک مطالعه دیده شده که آقایون همجنسگرا در روی بازوی بلند کروموزوم ایکسشون مناطقی هست که به نظر میاد که بینشون مشترک باشه و متفاوت از افراد غیر همجنسگرا باشه. این یه یافته‌ایه که البته خیلی
کروموزوم ایکس،
در کروموزوم ایکس، یعنی کروموزومی که حالا اتفاقاً از مادر دریافت میشه، ولی تو بررسی بیولوژیک باز دیدن که آقایونی که گرایش به همجنس دارن قسمتی از سلولای هیپوتالاموسشون شبیه همون قسمت از سلولای هیپوتالاموس خانوم هاست.
بله.
در مقایسه با آقایون. ولی اینکه تو خانوم ها مطالعه خاصی انجام شده باشه من اطلاعی ندارم.
این ساختار مغزی که شما فهم بودین، بحث هیپوتالاموس هم ذکر فهم بودین، اینا گفته میشه که اونایی که به هر حال تمایل به افراد جنس موافق دارن کوچیک‌تره، مثل که زایران اون ساختار مغزیش حتی کوچیک‌تر در میاد بخش هیپوتالاموسیش.
بله.
یه مقداری گفته میشه که سلول هایی که تو اون بخش هستن ظاهرا حالا آتروفی شدن یا کوچیک شدن، یه تغییرات این چندی بیست که دیده شده توشون.
بحث شباهت اون منطقه سلولی با شباهت هم با همون منطقه سلولی در خانوم ها مطرح شده. صحبت آتروفی یا کوچیک شدن یا کمکاری تا حالا به شکل بارزی مطرح نیست در موردش،
چون میگم جایی الان من خونده بودم که اون سلولهای قسمت جلویی غده هیپوتالاموس تو این افراد یه مقداری به اصطلاح کوچیک‌تر هست نسبت به اونایی که تمایل به جنس موافق مخالف دارن. حالا در همین رابطه بحث کروموزوم رو شما فرمودین، کلا تمایلات جنسی تو کدوم یکی از کروموزوم ها قرار گرفته؟
نه، تمایلات جنسی
اصلا به ریشه ژنتیکی
داره. مولتی‌فاکتوریاله.
مولتی‌فاکتوریال. بیشتر به کدوم سمت هستن معلوم نیست.
نه.
کروموزوم یک بیشتر ظاهرا بحث فیزیولوژیک هست، بحث حالا این ممکنه چیزای دیگه هم باشه که اون دخیل باشه که فقط رو کروموزوم ایگر هست. و این چیزی که شما فرمودید تو کروموزوم ایکس و شباهت هایی که ممکنه باشه اون خودش یک مباحث پیچیده ای هست، چون وقتی که کروموزوم ها وارد عمل میشن و بعد ساختار پروتئین ها رو تغییر میدن و در نهایت موجودیت فرد شکل میگیره یک مجموعه از اینها دخیل هستن، همونجوری که فرمودید مولتی فاکتوریال ممکنه باشه. خب حالا یک دکتر برگردیم به این افرادی که این حالا تمایلات رو دارن، شما افراد بسیار شناخته شده ای رو میشناسید که یعنی شنیدی اسامیشون رو که گفته میشه که اینا همجنسگرا بودن، میتونید نام ببرید چند نفر رو؟ افلاطون یا میکلانج جز این افراد بودن، این درسته؟
در مکتب یونان ظاهراً امر رایجی بوده. رفتار رایجی بوده، البته انحصاری نبوده، واقعاً به این شکل نبوده که اون موقعی که میگیم اون رفتار رایج، نه همجنسگرایی، اون رفتار رفتاری بوده که انحصاری نبوده، یعنی با هر دو جنس ارتباط وجود داشته، با جنس موافق در آقایون وجود داشته.
شما ای دکتر، به شما مراجعه میشه بیماری که بیمار که نما دیگه اسمشو بیمار بله. نذاریم، فردی که مثلا اینطوری هست بخواد بیاد خودشو درمون کنه، بعد خیلی راه شناخت شما چیه؟
به ندرت پیش میاد این اتفاق، اصلا کلا در کلینیک به ندرت اتفاق میفته که فردی که همجنسگرا هست بیاد و بخواد که تغییر بکنه. این یه مورد نادریه به اسم ایگو دیستونیک هوموسکشوالیتی و معمولا در نتیجه اضطرابای دیگه ایه.
درسته.
موقعی که فرد بالغ معمولا دیگه گرایش جنسیش ثابت، یعنی مستقر شد، استقرار پیدا کرده کاملا و دیگه خودش نسبت به خودش، نسبت به اون گرایشش معمولا راضیه، زندگیش رو روی اون گرایشش بنا کرده و دیگه در اون مورد تردیدی نداره. قبلش تا اینا بیان و دوران بلوغشون رو طی بکنن و به اون سبک زندگی همجنس گرایانه برسن، دارن مشکلات زیادی رو طی میکنن ولی نهایتا مستقر میشه اون قضیه درشون.
خب آقای دکتر، اگه اجازه بدین چند لحظه برگردیم اتاق فرمان، بعد در خدمتتون خواهیم بود. مسعودی، من خواهشم از این شما اینه که یه مقدار توضیح بفرمایید که این افراد، حالا شما خودتون نه که اینا مراجعه کنن، تو جامعه میبینید چجوری شناسایی میکنید، چه رفتاری از خودشون نشون میدن؟
ممکنه هیچ رفتار خاصی بروز پیدا نکنه، ممکنه که فقط به این شکل باشه که رفتار کمی زنانه در آقایون دیده بشه یا رفتار کمی مردانه در خانوما دیده بشه در افرادی که گرایش به همجنس دارن. ولی خب تو خیلی ممالک و جمعیت‌ها هستن که این افراد خودشون رو کاملا در جامعه آزاد میدونن و ابراز میکنن گرایش خودشون.
خب بنابراین شما اون بحث مبدل پوشی و اونجور چیزا تو اینا باب نیست؟
ممکنه در مراحلی که میاد شکل بگیره قضیه و به عبارتی یه اصطلاحی در مورد افراد همجنسگرا به کار میره به اسم کامینگ اوت. یه مقدار از دوران بلوغشون، از سالهای قبل از بلوغ تا سالهای نوجوانی و اوایل جوانی، این اتفاق در موردشون میفته که تکلیفشون با خودشون در مورد این مسئله روشن میشه. بعد از اینکه اینا کامینگ اوت شدن، این اتفاقات توشون لزوما نمیفته. مبدل پوشی،
بله،
رفتارای جنسی خاص دیگه‌ای که بخواد اینا رو مشخص بکنه کمتر دیده میشه. در طول اون دوران ممکنه تا موقعی که کامینگ اوت براشون اتفاق نیفتاده، موقعی که کاملا تکلیف در این مورد روشن نشده، ممکنه به صورت رفتارهای خاصی خودشون نشون بده، لباس جنس مخالف رو پوشیدن و رفتار جنسی دیگه.
خب آقای دکتر، تو همین رابطه در ارتباط با آقایون، مثلا یکی از دلایلی که گفته شده میگن عدم حضور پدر در زمان رشد و داشتن یه مادر با شخصیت خیلی قوی هم میتونه که یکی از دلایل باشه که حالا از ریشه‌های رفتاری ایجاد یه همچین وضعیتی رو.
بله.
آیا هم چیزی شما دیدین، شما تو افرادی که به شما مراجعه میکنن؟
فرضیه‌های زیادی مطرحه.
اینا اساسا شما مراجعین این تیپی دارین؟ خیلی کم بوده که خیلی کمه.
عرض کردم. بله. با توجه به اینکه فرد خودش دیگه راضی از وضعیت گرایش جنسی خودش، برای این مورد به ندرت پیش میاد که مراجعه برای تغییر گرایش خودشون داشته باشه.
بنابراین احتمال مراجعهش هم خیلی سخته دیگه.
خیلی کمه.
و این روش درمان هورمونی که برخی از پزشکان پیش میگیرن برای اونا که بلا تکلیفن، بعد اینا در نهایت میرن تغییر جنسیت هم میدن، اینا چجوریه؟
خب البته بحث تغییر جنسیت در افراد همجنسگرا نیست که اتفاق میفته، در افرادی که اختلال هویت جنسی دارن، اون اختلال هست، اون بیماری تلقی میشه.
اون چطوریه؟
اون تحت عنوان جندر آیدنتیتی دیسوردر وارد DSM میشه و به این شکلی که فرد هویت درونی خودشو، نه فقط گرایش جنسی، گرایش جنسی بحثیه که ببین یک مرد میتونه گرایش جنسی به یک مرد یا به یک زن یا به هر دو داشته باشه. یک زن هم همینطور. اینا رو در مورد همجنسگرایی در موردش صحبت کردیم. ولی تو جندر آیدنتیتی دیزوردر فرد برخلاف آناتومی، برخلاف جنسیتی که آناتومی بدنیش براش ایجاد کرده، احساس میکنه که هویت درونیش مخالف با جنس واقعی خودش. یعنی این افراد در ظاهر مردانی هستن که هیچ ایراد آناتومیک خاصی ندارن، ولی در درون خودشون رو زن میدونن و برعکس.
این اختلال دیگه،
این اختلال محسوب میشه.
اختلال وقت درمانش به چه صورتیه؟
اختلال هویت جنسی یا همون جندر آیدنتیتی دیزوردر هست و تو در بالغین، البته با اینکه اختلال محسوب میشه، درمانی که سیر رو تغییر بده تا حالا شناسایی نشده. درمان‌های هورمونی در موردشون به کار میره برای اینکه برگردن، برای اینکه شاید گرایششون به تغییر جنسیت کمتر بشه، ولی خیلی موفق نبوده ظاهرا تا حالا. خیلی از این افراد نهایتاً به عمل‌های جراحی پلاستیک تن میدن و آناتومی جنس مخالف رو نهایتاً برای خودشون انتخاب میکنه.
اینا از نظر رفتاری حال به حال با توجه به مشکلاتی که ممکن ایجاد بکنن، شما درمان‌های دارویی هم برای اینا تجویز میکنین؟ چون به حال شکل نمودش رو آدم فکر کنه اینا همه توی یه دستن.
بله.
در حالی که این
بله دقیقاً متفاوت هست. گرایش جنسی میتونه که به هر دو جنس عرض کردم میتونه وجود داشته باشه، ولی هویت درونی، اونجا اختلال هویت جنسی هست، هویت درونیه که دوچار مشکل میشه.
خب در همین رابطه شما تست هایی رو دارین که همینجور ابتدا به سال کردم که ضریب IQ این چیزا رو در نظر میگیرین، در این رابطه بخواید به عنوان پیشگویی که نه، یعنی به پیشگیری از این کارهای اجتماعیش بخواید یه سری تستایی رو بذارید ببینید طرف واقعا تمایلاش به چه صورتیه، کار روانشناسی شده تو این زمینه؟
مصاحبه به دیتیل، مصاحبه شرح حال سکشوال گرفتن از فرد معمولا کافی هست و معمولا در اون مصاحبه است که تشخیص گذاشته میشه. تست تشخیصیه، آزمون تشخیصی خاصی برای این اختلالات وجود نداره. مثل تست IQ نداریم براشون که تشخیص بدیم که آیا فرد همجنسگرا هست یا نه. اون تست رو بشینه مثلا سوالا رو تو پاسخنامه علامت بزنه و این تشخیص رو نهایتاً پیدا بکنه. یا اختلال هویت جنسی رو با یه تستی بخوایم در بیاریم و تشخیصش رو بذاریم، نه.
نداریم، یا اینکه به امکان پذیر نیست.
تشخیص با مصاحبه بالینیه. مواردی هست که کمک کننده است برای اینکه برای یه نوع قربالگری انجام بشه، اسکرینینگ انجام بشه که نهایتاً افرادی که مشکوک هستن بهشون بیان و مصاحبه بالینی براشون انجام بشه. با مصاحبه بالینی تشخیص گذاشته میشه.
اینا از طریق اینترنت نمیشه امکانش رو فراهم کرد که به هر طرف مقابل رو نمیبینه، خیلی هم به اصطلاح نامحدود میشه که افراد مختلفی رو درگیر کرد فهمید که اینا در چه وضعیتی هستن، چون اینا به حال اون وضعیت رو که اینا فکر میکنن که روشون نمیشه که صحبتوی رو داشته باشن رو اونجا حالا پشت کامپیوتر راحت‌تر میتونن این اطلاعات رو وارد کنن بدون اینکه مشخص بشه افراد چه کسی هستن، بعدن ارتباطشون برقرار بشه، اینا رو جذب کنن، ببینن میتونن که این اختلال رو هدفمندش کنن که حداقل کنترل شده باشه.
بله متوجه منظورتون شدم. ببینیم با توجه به اینکه هم تو همجنسگرایی هم تو اختلال هویت جنسی خود فرد نسبت به وضعیت موجود شکایتی نداره، معمولا این افراد برای تشخیص مراجعه نمی کنن، برای درمان معمولا مراجعه نمی کنن.
برای مشکلاتی که برایشون مثلا
ممکن یک در مورد اختلال هویت جنسی، کار مهمی که باید انجام بشه اینه که تشخیص قطعی بشه در موردشون. این افراد ممکنه که به دلایل مختلف خیلی زود برن و به اقدام به عمل جراحی بکنن، در حالی که هنوز تشخیصشون قطعی نشده، و بعدن مواردی از اختلالات دیگه، مواردی از پشیمانی، موارد دیگه‌ای در موردشون اتفاق بیفته. برای اینکه این موارد به حداقل برسه، صحبت اینه که تشخیصشون قطعی بشه، یه چند ماهی تحت نظر باشن و اینکه دیگه هیچ امیدی برای این که ممکنه که این اختلال هویت جنسی در نتیجه تشخیص اشتباهی بوده یا موارد دیگه بوده وجود نداشته باشه، بعد آزادشون میذارن برای این که عمل جراحی
انجام. این تشخیص قطعی رو کدوم دسته از پزشکان باید بدن؟
روان پزشکان.
یعنی تاییدیه اونها میتونه که به حال یک سندی باشه داده برای این که این فرد این وضعیت رو داره.
بله همینطور.
خب کسی بیاد بگه مثلا این فرد داره این علائم بنابراین این مشکلات رو دکتر درمانش کنید. همچین چیزی پیش اومده برای شما؟
خب خیلی کم. منابع اطلاعاتی البته خود بیمار هست و همراهان، نهایتاً قضاوت بالینی روی مجموعه اطلاعات انجام میشه. من میخوام یه نکته رو اشاره بکنم، یه بار دیگه یعنی اشاره بکنم این نکته رو که گرایش به همجنس در افرادی که اتفاق میفته هیچ تمایلی برای تغییر جنسیتشون وجود نداره. تمایل برای تغییر جنسیت تو اختلال هویت جنسیه که اتفاق میفته. اختلال هویت جنسی خیلی نادرتر از گرایش به همجنسه. اختلال هویت جنسی 1 در 100,000 در خانم ها و 1 در 30,000 در آقایون اتفاق میفته، در حالی که گرایش به همجنس 2-3% جمعیت جامعه رو ممکنه در بیاره.
یعنی حدوداً 2% رو ما باید در نظر بگیم که
آمارا مختلف 2-4% ذکر شده، 2-3% ذکر شده.
حداقل 2% هست.
حداقل 2% انتظار داریم که باشه.
تو همه جمعیت ها
این مطالعه‌ای که من دارم ذکر میکنم تو جوامع غربی انجام شده.
درسته، تو کشور ما مطالعه‌ای که انجام نشده.
من اطلاعی ندارم. با توجه به اینکه ممکنه که اطلاعات درست در این موارد دریافت نشه، ممکنه آمار خیلی قابل اعتماد نباشه.
درسته. حالا شما به هر حال به عنوان یک روانپزشک که دارید کار میکنید و در نهایت تاییدیه اینکه این فرد یا دچار اون اختلال هست یا به هر حال این تمایل رو داره با شماست دیگه، ظاهرا اینطوریه. اگر مراجعه بشه با شماست.
عرضم به حضورتون که در مورد اختلال هویت جنسی تو کشور ما روال قانونی به این شکله که کسایی که برای تغییر جنسیت میخوان اقدام به عمل جراحی بکنن لازمه که تاییدیه سازمان پزشکی قانونی کشور رو داشته باشن. تو سازمان پزشکی قانونی کشور کمیسیون روانپزشکی قانونی برای این افراد تشکیل میشه. بله. که شامل چند نفر از اساتید روانپزشکی هستن و اظهار نظر میکنن و تاییدیه رو یا صادر میکنن یا نمیکنن. معمولا به تایید یک نفر که بسنده نمیشه تو کشور ما، به خاطر اینکه روال قانونی رو اینجوری در نظر گرفتن تا الان.
درسته. خب اون بحث فیزیولوژی و ژنتیک رو که ما صحبت کردیم، این 2-4% احتمالی که میدید چقدرش فکر میکنم برگرده به بحث ژنتیک؟ حالا دقیق نفرمایید.
متوجه هستم. واقعا هم فقط کلی میشه صحبت کرد، به خاطر اینکه میزان تأثیر عوامل مختلف به تفکیک در مورد این موارد شناسایی نشده. موردی که هست این تأثیر هورمون‌های آندروژنیک، هورمون‌های مردساز در دوران جنینی و بعد از اون روی گرایش جنسی ممکنه تأثیراتی داشته باشه. اینکه صرفاً به این دلیل باشه اینجوری نیست. اگر جنین در تماس با مقادیر بالاتری از آندروژن قرار بگیره، آندروژن‌ها ممکنه که درونزاد باشن یا برونزاد باشن، به هر دلیل گرایش به سمت زنان تقویت میشه. اگر که آندروژن کاهش پیدا بکنه، گرایش به مردان تقویت میشه. دیده شده که در افراد در مردانی که همجنس گرا هستن، میزان تستوسترون خونشون، میزان متوسط تستوسترون سرومیشون ممکنه از مردان طبیعی دیگه کمتر باشه. در خانومهایی که گرایش به همجنس دارن، میزان آندروژن های حالا ترشح شده از غدد فوق کلیوی، به هر حال آندروژن سرومیشون از زنان دیگه بالاتره.
خب اینا رو درمان هورمونی نمیشه کرد؟
تا حالا ثابت نشده که درمان هورمونی گرایش جنسی رو بعد از اینکه ایجاد شده و مستقر شده تغییر بده.
خب حالا برگردیم به یک نکته دیگه. برخی از اینا، حالا این که شما فهمیدید این ریشه ژنتیکی اینه که دارن که به هر حال واقعا نمیشه تغییرشون داد. بعد همونطور که شما فهمیدید یه حالی برنامه خاصی برای اونها در نظر گرفتن. یک سری از موارد هستش که بر حسب ضرورت، یعنی چیزی که اتفاق افتاده، طرف رو میاره به کار، یعنی به همجنسگرایی رو میاره.
بله.
مثلا سربازان که طولانی مدت بله. جاهای خاصی هستن و احتمالی که این اتفاقات تو اونا بیفته هست.
بله.
بعد از اینکه اینو برمیگردن اگر این تمایلشون ابن رفت، بنابراین نمیشه گفت اینا همجزگران دیگه.
بله نمیشه گفت.
من اگه تو حالا ممکنه تو تک و توکی از اینا مثلا باشن که جزء مالان 2% ممکنه قرار بگیرن دیگه.
همینطوره. همینطور.
خب اونجا برای همچون جاهایی چه راهکارهایی پیشنهاد میشه که اون مورد هم اتفاق نیفته؟
خب بس دیگه از بحث روانپزشکی مطلق خارج میشه واقعا. صحبت جامعه شناسی و مسائل فرهنگی و اینا دخیل میشه. میدونیم که سنتاً معروف بودن سربازخونه‌ها به اینکه کافور توی غذا وجود داشته،
تاثیر داره
برای اینکه بدون تاثیر نیست. مثل اینکه البته خب الان برای اینکه الان برای این مقاصد تو افرادی که ما تصمیم بگیریم به هر دلیلی تصمیم بگیریم که میل جنسی فرد کاهش پیدا بکنه، درمان‌های بسیار مشخص‌تر و مؤثرتری وجود دارن. ولی واقعا بحث حقوق افراد و اینا هم مطرح میشه دیگه. افراد باید بدونن که این اتفاق داره در موردشون میفته و آگاهانه و با رضایت خودشون باشه حتی.
که این عمل داره انجام میشه. به خود کار پیشگیری بد نیست در بعضی مواقع. عرضم حضورتون که در ارتباط با نوع مواد غذایی، آیا این امکان وجود داره که برخی از ترکیبات، حالا برخی از عناصر معدنی تاثیرگذار باشن روی تمایلات جنسی به حالا هم جنس موافق هم جنس مخالف؟ حالا به همین دلیل مثلا در برخی از مناطق که برخی از عناصر کمیاب تو خاک و تو اون مواد غذایی کمتره، ممکنه مثلا این تمایلات تفاوت بکنه؟
فکر میکنم که همچین چیزی تأثیر واقعی و عملی تا حالا اعمال نکرده.
همچین
فاکتوری شناسایی نشده که تو مناطق خاصی به خاطر شرایط اقلیمی یا به خاطر عناصر آب و خاک و اینجور چیزها تغییری توی گرایش جنسی افراد، تغییر آماری خاصی ایجاد کرده باشه. میدونیم که بعضی از گیاهان، بعضی از مواد غذایی ممکنه که در تقویت میل جنسی و قوای جنسی تأثیر داشته باشن، چیزی که خیلی راجبش صحبت هست. داروی جینسنگ، عصاره جینسنگ هستش که یک عصاره گیاهی، صحبت اینه که ممکنه که تأثیر در تقویت میل جنسی داشته باشه.
ولی عصاره چی؟
گرایش جنسی. همون جینسنگی هم که میگیم گرایش جنسی رو تغییر نخواهد. من هیچ نکته‌ای در این مورد نشنیدم تا حالا، بعید میدونم که وجود داشته باشه.
من علتی که این سوال پرسیدم چون ممکنه مثلا بگن در برخی از مناطق این موارد بیشتره، در برخی از مناطق کمتره. حالا ما دیگه حالا یه خود ریشیابی بکنیم، ممکنه برگرده به اینجور داستانا، چون در نهایت توزیع افراد در یک منطقه خیلی نمیشه گفت که با یک وضعیت خاصی بود که مثلا اون افراد حالا بحث ژنتیکش رو برخی از بیماری‌های ژنتیکی تو یک سری از مناطق بیشتر هست و در برخی از مناطق کمتره. حالا در ارتباط با این تمایل به افراد جنس موافق یا همجنسگرایی، یه همچین اتفاقی ممکنه بیفته. مثلا در برخی از مناطق ژنتیک کلیشون طوری باشه که، یعنی ژنوم کلی جمعیتی طوری باشه که این ژنی که تغییر اختلال داره یا این شکلی هست ممکنه بیشتر باشه.
این تغییر ژنتیکی رو تا الان به فاکتور محیطی صرفی مربوط ندونستن.
درسته.
از کردم عوامل بیولوژیک، عوامل سایکوداینامیک و عوامل کروموزومی تا حالا صحبت شده.
بله. اون مثل که عامل کروموزومیه، مثل که خیلی چیز جالب و خیلی رسمی تره چون میشه قشنگ اثباتش کرد،
قابل اثبات هست.
با اسکن مغز هم اون بحث هیپوتالاموس رو هم میشه اثبات کرد.
بله.
گفته میشه.
بله.
حالا اونم باید مقالاتی هستن همین زمینه،
مطالعاتی که این نتایج رو تکرار کرده باشن و مطالعات دیگه باشن که همون نتایج قبلی رو باز بهش رسیده باشن، خیلی اتفاق نیفتاده. داده ها متنوع هستن و بارزترینشون این دو سه موردی بود که ذکر کردیم.
بله.
مورد ببینید، ژن خاص گرایش به همجنس تا حالا پیدا نشده. عرض کردم یه قسمتی روی کروموزوم X رو دیدن که در مثلا به اندازه نزدیک به 80 درصد
پروتئین خاصی رو بدنهایت بسازی و پروتئین خاص بتونی عمل خاصی رو انجام بده، میشه ژن.
ممکنه مجموعه ای از مواد دیگه، مواد مختلف باشه، یک پروتئین خاص نبوده، یک ژن خاص نبوده، چون اگر یک مورد خاص باشه معمولا پیدا کردنش خیلی راحت‌تر و سریع‌تر اتفاق میفته. شاید عوامل متنوعی هستن که باعث این قضیه میشه.
خب آقای دکتر، شما توصیه‌های پایانیتون رو میتونید بفرمایید. البته این برنامه ممکن بعداً هم راجع به این موضوع صحبت‌های داشته باشیم. ما توصیه‌های شما رو می‌شنویم در ارتباط با این موضوع که اساساً بحث همجنسگرایی در جوامع، حالا ما جامعه خاصی رو در نظر نمی‌گیریم، میتونه وجود داشته باشه یا نه، و برخورد افراد، مردم عادی با این افراد چگونه باید باشه.
عرضم به حضورتون که نکته‌ای که بشه به عنوان راهکاری در مورد صحبت بکنیم، به نظر من یکی از مهمترین نکات اینه که به رفتارها و گرایش‌های کودکان در سنین کودکی و سنین رشد توجه بشه، برای اینکه زودتر این موارد شناسایی بشه. زودتر رفتارهای دخترانه در پسران، رفتارهای پسرانه در دختران شناسایی بشه، در مورد صحبت بشه، با روانپزشکان در میون گذاشته بشه. اینو باعث شناسایی راحت‌تر قضیه میشه، نه به این معنا که اقدامی برای تغییرش صورت خواهد گرفت. موقعی که شناسایی بشه زودتر، اون کانفلیکت های بعدی کمتر اتفاق خواهد افتاد، مشکلات بعدی در درون خانواده کمتر اتفاق خواهد افتاد، راحتر پذیرفته خواهد شد، رسماً پذیرفته خواهد شد و برای خود فرد و افراد خانوادهش کمتر مشکل ایجاد خواهد شد. تا کنون در جوامع غربی به این شکل تاریخ جلو رفته که پذیرفتن گرایش به همجنسو. بازم در کشور به کشور، ایالت به ایالت فرق داره. بعضی موارد ازدواج ها بین اینا قانونیه، بعضی جاها هنوز قانونی نشده. ممکنه که انتظار بلند مدت ما این باشه که در کشور ما هم نهایتا این اتفاق بیفته.
بله، یعنی باید این انتظار داشته باشیم،
این انتظار رو
که به حداقل این که قبول کنیم که ممکنه برخی از افراد
گرایش به
نظر فیزیولوژیک، نظر ژنتیک، ممکنه این اختلال حالا نگیم، این تمایل رو داشته باشه،
ممکنه این حالت رو داشته باشه.
درست. خب البته به بحث اختلال این صفت رو میشه گفت، این صفت بارز رو، چون به هر حال این چیزی که به عنوان ویژگی قلمداد میشه.
بله.
و زمینه ژنتیکی هم ممکنه داشته باشه که قطعا داره، و این توضیحاتی که فرمودید، بحث کروموزومی روش دخیله، بحث فیزیولوژیک روش دخیله، این باید به عنوان یه ویژگی قلمداد بشه دیگه.
بله، میتونیم اسمش رو یه ویژگی بذاریم
که حالا جزء صفات به صدا فیزیولوژیک افراد ممکنه اون دستبندی بشه.
بله، همینطوره. اصلا با توجه به اینکه سکشوالیته، یعنی با توجه به اینکه جنسیت و شخصیت بسیار در هم آمیخته هستن، موقعی که راجب صفات شخصیتی میتونیم صحبت بکنیم، راجب صفات جنسیتی هم میتونیم صحبت بکنیم. بله، ممکن صفات این افراد این باشه.
خیلی ممنون جناب دکتر مقصودی از اینکه وقتتون رو در برنامه قرار دادید، توضیحات جالبی رو هم ارائه فرمودید، و امیدواریم که شنوندگان عزیز از این توضیحات شما استفاده برده باشن. انشاءالله در برنامه بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم از شما و برنامه خوبتون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما.
خدا.